و شک آفرینی دشمن رو خونسا کنن، در مواقع لازم تبیین کنن. جهاد تبیین که بنده عرض کردم ناظره به این.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تفویض اختیارات رئیس عدلیه به رؤسای دادگستری استانها آقای اژه‌ای: با این تصمیم تلاش می‌کنیم زمان حل مشکلات مردم به کمترین زمان ممکن کاهش یابد.
وزیر بهداشت خبر داد تأمین بیش از 2 میلیون دوز واکسن آنفولانزا. آقای ظفرقندی: در مجموع 3.5 میلیون دوز واکسن برای مصرف کشور پیش خرید شده است.
تکسیب تصمیم گیری جدید درباره قیمت بنزین و کارمزد جایگاهدارها، دبیر هیئت دولت: در بودجه سال آینده هم تصمیمی در این باره گرفته نشده است.
و دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین اعلام کرد بیشتر اسیرانی که در زندان‌های رژیم اشغالگر شهید شده اند، آثار شکنجه‌های وحشتناک مانند شکستگی استخوان و سوزاندن بر بدن دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. خانم گنجی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با بخش خبری نیمروزی از رادیو ایران.
تفویض اختیارات رئیس عدلیه به رؤسای دادگستری استانها برای تسریع در رفع مشکلات مردم. این خبر را رئیس قوه قضاییه در سفر به استان ایلام اعلام کرد و گفت با این تصمیم تلاش می‌کنیم برخی مشکلات مردم در کمترین زمان حل شود.
تفویض اختیارات به رؤسای دادگستری برای تسریع در حل مسائل استانها. رئیس قوه قضاییه در نشست شورای اداری گفت با تفویض برخی از اختیارات قانونی و اجرایی به رؤسای کل دادگستری متناسب با نیاز هر منطقه مسائل قضایی و اداری حل شود.
امروز دشمن به شدت دنبال این هستش که از بعض از این نارسایی‌ها استفاده بکنه. واقعا نهایت تلاش رو بکنیم که به نحو احسن خدمت مردم داشته باش.
در جریان دومین سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان ایلام، 748 میلیارد تومان برای تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان اختصاص یافت.
ما قبل از اینکه بیم سفر یک مسائل استان رو بررسی میکنیم، مشکلات بخش‌های قضایی خودمون بررسی میکنیم و یه پیشنهادات میشه، چه بسا که تعداد از اینا مسبب بشه، اعتباراتی هم براش در نظر میگیریم.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از صدور 3300 جلد سند برای نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و گفت
در حوزه اسناد بافت مسکونی روستاها زیر 25000 نفر 2200 فقره سند که انشاءالله به بنیاد مسکن تقدیم خواهیم کرد. سند ملکیت پالایشگاه گاز ایلام به مساحت 250 هکتار ایشالا تقدیم خواهد شد.
حدود 10-15 سال دنبال سند خونه هامون بودیم. با دستور ریاست محترم قوه قضاییه این مشکل حل شد و سندها الان داره الحمدلله تحویل مردم میشه.
از دهه 50 ما ساکن بودیم در محله در شهر ایلام. الحمدلله مشکلمون حل شد و همگی سند گرفتیم.
حل مشکل یک واحد پالایشگاهی در زرنه بعد از 10 سال از جمله مصوبات سفر پیشین دستگاه قضا به استان ایلام بوده که اجرایی شده است.
الحمدلله با ورود دستگاه قضایی و ریاست محترم دادگاه بخش زرنه توانستیم به حمدالله این کارخانه رو نجات بدیم و الان الحمدلله یک کارخانه سرپا هست.
روزانه میتونیم 300 تا 500 تن اگر ظرفیت سازیمون افزایش پیدا بکنه بنزین و گازوئیل به استان خودمون بدیم.
حضور در جمع دانشجویان و اقشار مختلف مردم از دیگر برنامه‌های سفر رئیس قوه قضاییه به استان ایلام بود. همچنین معاونان قوه قضاییه هم با حضور در شهرستان‌های استان مطالبات و مشکلات قضایی مردم را بررسی کردند. فرانک پیری، خبرگزاری صدا و سیما، ایلام.
وزیر بهداشت از تامین بیش از 2 میلیون دوز واکسن آنفلانزا خبر داد و گفت در مجموع 3.5 میلیون دوز واکسن برای مصرف کشور پیش خرید شده است. محمد رضا ظفرقندی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود اگرچه واکسن های تولید داخل از استانداردهای لازم برخوردار هستند، اما برای پاسخ به تقاضای مردم واکسن های وارداتی نیز تهیه شده است. به گفته او استاندارد همه واکسن‌های داخلی مورد تایید کمیته ارزیابی وزارت بهداشت قرار گرفته است.
دبیر هیئت دولت هر گونه تصمیم‌گیری جدید درباره قیمت بنزین را رد کرد. آقای سید کامل تقوی نژاد در حاشیه جلسه دولت گفت:
کارمز جایگاه ها مرتب بس میشه، در سال گذشته مصاحبه دولت داشته، اما در ارتباط با قیمت بنزین، تعیین سهمیه و موارد اینچنینی در کارگروه های کار کارشناسی شده، ولی هیچ کدوم هنوز در دولت مطرح
از گذشته
اصلا مصاحبه در این زمینه نداریم. اون بحث کارمز ها هر سال است، نه که سال گذشته، هر سال به نسبت تورم و دستمزد
کارمز جداگانه
خیر
خیر
خیر خیر من عرض میکنم در دولت چه مصوبه نداریم. ممکن کار کارشناسی شده باشه و در کارگروه ها هم در این زمین مطرح شده، ولی در دولت هیچ گونه مصوبه برای بحث بنزین تا الان مطرح نشده و نداشتیم.
برای سال بعد تصمیم جدید دولت
بالاخره تصمیم اون هم برای چون بخشنامه بودجه اخیرا ابلاغ شده، کار کارشناسی در سازمان برنامه داره انجام میشه. خیر، تصمیم خاصی تا کنون نگرفته.
وزیر راه و شهرسازی توافق ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه را دستاوردی مهم در حوزه توسعه روابط با همسایگان دانست و گفت این توافق در حالی به دست آمد که مباحث تحریمی بر ضد کشورمان در دنیا مطرح است. خانم فرزانه صادق در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفت:
در شرایطی که به شدت ما در حوزه تحریم، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها داره در کل دنیا در موردش صحبت میشه، یه چنین اتفاقی در ایران میفته و این به جهت اقدامات اجراییه که در طول یک سال قبلش انجام شده. دیپلماسی بسیار قوی دولت وفاق، دیپلماسی بسیار قوی شخص آقای رئیس جمهور، که شخص آقای رئیس جمهور پیگیری کردن که این نشست سه جانبه در باکو انجام بگیره.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از تلاش دولت برای بهره برداری از خط آهن اردبیل میانه تا پایان امسال خبر داد.
راه آهن اردبیل به میانه حدود 20 ساله که هنوز به نتیجه نرسیده و ما تا پایان مهر ماه به 94% پیشرفت فیزیکی میرسیم و این موضوع راه آهن اردبیل به میانه با صحبت هایی که با شخص آقای استاندار شد و پیگیری های جدی که شخص آقای رئیس جمهور دارن در سفر استانی هم تامین منابع خوبی انجام شد، ان شاء الله این موضوع 20 ساله رو در این دولت و تا پایان تلاشمون اینه که تا پایان امسال بتونه به بهره برداری برسه که این هم خودش موضوع مهمیه.
وزیر کشور شایسته سالاری را تنها شاخص برای انتخاب مسئولین استانی دانست و گفت انتصابات اخیر این موضوع را ثابت کرده است. آقای مؤمنی در حاشیه جلسه امروز دولت افزود انتخاب دو استاندار اهل سنت نمونه بارزی از شایسته سالاری در این انتصابات است.
با بارها گفتم بلاک مشایستگی هست، انتصابات نشون داد، برای ما هیچ فرقی نداره از چه جنسیتی از چه قومیتی باشن. الان انتصابات استانداران و فرمانداران همین رو نشون میده، هیچ فرقی برای ما نداره. هر کی شایستگی داشته باشه به هر حال فارغ از نگاهی که داره، فارغ از قومیتش، جنسیتش، نشون داده شد برای اولین بار استاندار اهل سنت در دو تا استان بعد از حالا 40-50 سال انتخاب شدن و هیچ فرقی نداره. ملاکمون شایسته.
وزیر جهاد کشاورزی بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی را برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها خواستار شد. آقای غلامرضا نوری در جلسه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند ب ماده 12 احکام قانون دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با حضور آقای مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از فعالان اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد افزود مردم انتظار دارند مسئولین از تمام توانمندی‌های قانونی موجود برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده کنند. وی در این جلسه کنترل قیمت‌ها را خواست عمومی جامعه دانست و به معاون حقوقی رئیس جمهور پیشنهاد کرد کارگروهی با مشارکت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود آیا از این امکان می‌توانیم در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها استفاده بکنیم یا خیر.
رئیس گروه سامانه‌های تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی گفت گزارش اعتباری صادرکننده پیش از پذیرش چک قابل مشاهده شد. آقای نوروزی گرمی افزود بر اساس شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری، زینف این امکان را دارد که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه گزارش اعتباری صادرکننده چک را مشاهده کند.
بانک وقتی که متقاضی صدور دست چک وقتی که به بانک مراجعه میکنه و تقاضای دریافت دست چک رو ارائه میکنه، بانک میتونه بیاد گزارش وضعیت اعتباری شخص رو دریافت کنه و بعد از اینکه از اهلیت اعتباری شخص اطمینان حاصل کرد، دست چک جدید رو در بستر صیاد میتونه به شخص ارائه بده. از سوی دیگه هم زینف چک وقتی که یک چکی رو دریافت میکنه از صادرکننده چک، این امکان براش فراهم هستش که قبل از اینکه پذیرش یا عدم پذیرش رو در سامانه ثبت کنه، گزارش وضعیت اعتباری شخص رو ببینه که این موضوع شامل چک های صیادی وصول شده و در راه هستش، چک های برگشتی و وضعیت تسهیلات و تعهدات و امتیاز اعتباری چک.
مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر جزئیات تغییر تعرفه‌ها و الگوی مصرف برق را تشریح کرد. آقای عبدالامیر یاقوتی با اشاره به اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی گفت بر این اساس مشترکان در 4 گروه تعرفه‌ای قرار می‌گیرند: زیر الگو، تا 1.5 برابر الگو، تا 2.5 برابر الگو و بیش از 2.5 برابر الگو. به گفتود در این روش ضرائب محاسبه نرخ برق مطابق قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اصلاح شده و مصرف کننده زیر الگو نصف بهای برق مصرفی را می پردازد و از 1.5 تا 2.5 برابر الگو با نرخ 2.5 برابر محاسبه خواهد شد و مصرف بیش از 2.5 برابر الگو نیز با 5 برابر نرخ پایه برق محاسبه می شود. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر هدف از اصلاح تعرفه ها را بهبود عدالت مصرف انرژی، پاداش به خوش مصرف ها و کنترل رشد تقاضای برق عنوان و تاکید کرد این روش با هدف اصلاح الگوی مصرف و تأمین برق پایدار در روزهای اوج بار تابستان طراحی شده است.
بررسی امکان استفاده از ظرفیت‌های محلی از جمله پشت بام‌ها، منازل و اراضی روستایی برای تولید برق از منابع تجدیدپذیر موضوع تفاهم‌نامه بین ساتبا و ستاد آبادانی و پیشرفت برای 4040 منظومه روستایی بود. مدیر عامل ساتبا می‌گوید از 7000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر 1000 مگاوات آن در روستاها ساخته خواهد شد.
ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مقیاس کوچک در روستاها و مناطق محروم سرعت می‌گیرد. تفاهم‌نامه ساخت 800 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در روستاها و مناطق محروم امضا شد. جعفر محمد نژاد معاون سرمایه‌گذاری ساتبا:
تجربه چند سال گذشته ما با ناده مایتی نشان میده که هر کجایی که ما نیروگاه خورشیدی رو بر روستاها فراهم کردیم، فارغ از شغل پایدار برای اون خانواده‌ها، امکان تولید و توسعه صنایع غذایی یا محصولات مرتبط تولید در روستا رو فراهم کرد.
شناسایی ظرفیت ساخت نیروگاه‌های چند کیلوواتی و چند مگاواتی در روستاها با هدف اشتغال پایدار و تولید در محل مصرف شناسایی شده است. علی آقا محمدی، رئیس ستاد آبادانی و پیشرفت 4040 منظومه روستایی:
نیروگاه‌های با ظرفیت 1-2-3 تا مثلا 5 مگاوات، از اون طرفم مگاوات، از اون طرفم کیلوواتی برای تا 5 کیلووات برای منازل. در حقیقت اینا رو بتونیم شناسایی کنیم، سرمایه گذارش مشخص کنیم، هماهنگی هاش رو با نهادهای دیگه برای دادن زمین و مجوزها و امثال اینا رو آماده کنیم.
خرید تضمینی 20 ساله برق، تسهیل اتصال نیروگاه ها به شبکه و پرداخت به موقع صورت حساب ها جزء تعهدات ساتبا است. محسن ترسلب، مدیر عامل ساتبا:
برای 5 کیلووات قیمتی که الان تو بازار دارن اعلام میکنن و قرارداد می‌بندن بین 170 تا 180 میلیون تومان هست. همونجوری که آقای دکتر اشاره کردن، یه درصدی رو باید خود متقاضی بیاره، ما بقیش برای مناطق محروم و برای بستر خانواده تحت پوشش عددش بسیار بسیار اندکه، بهرش هم فوق العاده پایین هستش. دیگه حد اکثرش 20 درصده، حد اکثرش 20 درصده برای مناطق مختلف متفاوته، ولی تا 0 درصد هم هست برای اینکه متقاضی خودش منابعی رو نیاره. بستگی به شرط روستا و شرط خود متقاضی داره. و همینطوری که اشاره کردن، میتونه برقش رو تو بورس سبز انرژی بفروشه با قیمت‌های بسیار بالاتر، هم میتونه به صورت تضمینی 20 ساله ما برق ازش بخریم.
در حال حاضر قیمت خرید تضمینی برق به ازای هر کیلووات ساعت 4500 تومان است که قرار است به زودی این رقم 20 درصد افزایش یابد. مرزبند خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان فضایی ایران از آماده سازی پایگاه ملی فضایی چابهار برای نخستین پرتاب آزمایشی خبر داد. آقای حسن سالاریه گفت پایگاه چابهار به علت قرارگیری در عرض جغرافیایی پایین بهترین نقطه کشور برای دسترسی به مدارهای مهم از جمله مدار استوایی است. وی با بیان اینکه به زودی دو ایستگاه زمینی هم برای کنترل و دریافت داده های ماهواره‌ای در کشور در شمال کشور به بهره برداری میرسد افزود، یکی از برنامه‌های پیش روی سازمان فضایی ایران پرتاب همزمان 3 ماهواره است.
تو افق انشاءالله تا پایان 404 اتفاقات مهمی که در پیش رو خواهیم داشت، انشاءالله پرتاب سگانه ماهواره ظفر و پایا و کوسر نمونه دومش هست که 3 تا ماهواره سنجشیه، 3 تا مجموعه مختلف ساختن، دولتی، یه بخش دانشگاهی، یه بخش خصوصی. من خودم همیشه لحظه شماری میکردم برای این اتفاق، چون 3 تا دیسیپلین مختلف ماهواره رو ساختن، خب یه فضای رقابتی جذابی هم داره رخ میده. همیشه پرتاب‌ها هیجان انگیزه برای کسانی که تو این حوزه کار میکنن، ولی این یه ویژگی خیلی جذابی داره که 3 تا ماهواره همزمان قرار هستش ان شاءالله پرتاب بشه.
رئیس سازمان فضایی همچنین از طراحی و ساخت ماهواره‌های با دقت تصویربرداری 1 متر خبر داد.
ما تو حوزه سنجش از دور الان توان طراحی ساخت، یعنی محصولاتی که رومیزمون آماده داریم، دقت تصویربرداری بهتر از 5 متر، بهتر از 4 متر. سال گذشته ماهواره پارس 2 رو نمایی شد که حدود دقت 4 متر که با کار تلفیقی به کمک سنجنده هاش به 2.5 متر هم میرسه. هدف گذاری ما رو برنامه 1 متره و شاید از این حیث بگیم اوضاع خوبه، ولی نکته ای که هستش، من اینو همیشه تاکیدم باید بکنم، اینه که فناوری رو به رشده. یعنی ما سال 401 که رو برنامه روی 1 متر حساب باز کردیم و پیشبینمون بود که ما باید مثلا به دقت تاثیربرداری 1 متر برسیم تا انتهای برنامه 10 ساله و تثبیت فناوری برسیم، الان سنجنده ها روز به روز داره بهتر میشه.
دبیر کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی کشور از ورود 18 مولکول جدید دارویی به فهرست رسمی دارویی کشور خبر داد. خانم یوسفی گفت 4 دارو در حوزه آنکولوژی، 3 دارو در بیماری‌های تنفسی، 1 دارو برای آنژیو ادم ارثی و 1 دارو برای نفروپاتی دیابتی به فهرست اضافه شده است. وی ادامه داد 2 دارو در حوزه اعصاب و روان و 1 دارو هم برای درمان درماتیت آتوپیک نیز تصویب شد و حوزه رادیو داروهای تشخیصی و درمانی با 6 داروی جدید بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
وزیر نفت که برای حضور در 27مین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF در دوحه قطر حضور دارد، با وزیر منابع گازی نیجریه دیدار و درباره گسترش همکاری‌ها میان تهران و ابوجا در حوزه انرژی گفتگو کرد. آقای محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران در دیدار با اکواریک به اکپا وزیر منابع گازی نیجریه درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های گاز، پتروشیمی و انتقال فناوری، همچنین تبادل دیدگاه‌ها درباره تحولات بازار جهانی انرژی رایزنی کرد. 27مین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز GECF قرار است فردا پنجشنبه اول آبان در قطر برگزار شود. مهمترین دستور کار این اجلاس هماهنگی اعضای مجمع برای مواجهه با برخی سیاست‌ها در سطح جهان است که توسعه صنعت گاز و بازار آن را با چالش و محدودیت مواجه می‌کند. همچنین در این اجلاس درباره موضوعات مهم سازمانی از جمله انتخاب دبیرکل آتی مجمع و دستور کار 8مین اجلاس سران کشورهای عضو مجمع در مسکو تصمیم گیری می شود.
در 12 روز آتش‌بس در نوار غزه، دفتر رسانه دولت فلسطین از تشییع 54 شهید گمنام که پیکرهایشان در روزهای اخیر توسط اشغالگران تحویل داده شده بود خبر داد. دفتر رسانه دولت فلسطین اعلام کرد بیشتر اسیرانی که در زندان‌های رژیم اشغالگر شهید شده اند، آثار شکنجه‌های وحشتناک مانند شکستگی استخوان و سوزاندن بر بدن دارند و بسیاری به علت اعدام میدانی شهید شده اند. در همین حال صندوق کودکان ملل متحد یونیسف اعلام کرد بسیاری از کودکان در غزه برای سوء تغذیه به درمان جامع نیاز دارند. یونیسف وضعیت در نوار غزه را وخیم خواند و تاکید کرد ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه باید هر چه سریع‌تر افزایش پیدا کند. امروز همچنین رژیم اسرائیل تایید کرد که اجساد دو اسیر دیگر صهیونی را از صلیب سرخ تحویل گرفته است. به این ترتیب شمار اجسادی که مقاومت فلسطین در 12 روز گذشته تحویل صلیب سرخ داده است به 15 نفر افزایش یافت. طبق گزارش رسانه‌های صهیونی، اجساد 13 اسیر دیگر در نوار غزه است. در همین حال، معاون رئیس جمهور آمریکا که به تل‌آویو رفته است، درباره بخش دوم طرح ترامپ برای نوار غزه با نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیست‌ها گفتگو کرد.
چند حزب رژیم صهیونیستی در اقدامی جنجالی امروز طرح اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری را در کنست مطرح می‌کنند. برخی احزاب رژیم اشغالگر از بیم انزوای کامل این رژیم در عرصه بین‌المللی با این طرح مخالفت کردند. رژیم اشغالگر از حدود 1 سال پیش مناطق مختلف نوار غزه را آماج یورش‌های پیاپی قرار داده است. مقامات این رژیم بارها مدعی شدند این رژیم باید به طور کامل کرانه باختری را اشغال کند. طرح صهیونیست‌ها برای اشغال کامل کرانه باختری دهنکجی به اقدام ده‌ها کشور و نهاد بین‌المللی در برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین است.
ترکیه حضور نظامیان این کشور در خاک عراق و سوریه را 3 سال دیگر تمدید کرد. این طرح به امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رسیده است. ترکیه هدف از این اقدام را مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش و گروه‌های جدایی طلب از جمله PKK عنوان کرده است. ترکیه در سال‌های گذشته با حمایت از معارضان دولت‌های مرکزی در عراق و سوریه نقش مهمی در حمایت، تجهیز و به قدرت رسیدن آنها داشته است.
لندن نام گروه تحریر الشام را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. دولت انگلیس هدف از این تصمیم را تسهیل روابط مستقیم با آنچه دولت جدید سوریه خوانده عنوان کرده است. تحریر الشام که اکنون به سرکردگی جولانی حکومت سوریه را به دست گرفته از سال 2017 به عنوان یکی از شاخه‌های القاعده در فهرست گروه‌های تروریستی انگلیس قرار گرفته بود.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باغنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. فرنگی کارن کشورمان روز سوم رقابت‌های کشتی قهرمانی امیدهای جهان رو با 2-1 آغاز کردند. در دو وزن پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از 23 سال جهان در صربستان، سجاد عباسپور در دور اول وزن 60 کیلوگرم در مساف با ایل بارس از ترکیه 6-0 به پیروزی رسید و در دور بعد با حریفی از روسیه سرشاخ می شود. ابوالفضل محمدی در وزن 82 کیلوگرم در مبارزه نخست خود برابر عبدیف از اوکراین 4-3 مغلوب شد و برای ادامه کار باید منتظر حضور حریفش در فینال بماند. احمد رضا محسن نژاد هم در جدول شانس مجدد وزن 67 کیلوگرم برابر مارتین از کوبا 5-1 به برتری رسید و حریف ماکارنکا از بلاروس در دیدار رده بندی شد. امشب هم ایمان محمدی در فینال وزن 72 کیلوگرم برای نشان طلا به مصاف ابرار آتابایف از ازبکستان می رود و آرمین شمسی‌پور در رده‌بندی وزن 55 کیلو برای نشان برنز با برنده ایوانوف از بلغارستان و کوچکاروف از ازبکستان سرشاخ می شود. در دیدارهای نهایی 4 وزن نخست این رقابت ها هم غلامرضا فرخی در فینال وزن 87 کیلو با امتیاز عالی 10-0 ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و مدال طلا گرفت و فردین هدایتی در فینال وزن 130 کیلو با نتیجه 8-0 رزمی کردیان از ارمنستان رو برد و صاحب نشان طلا شد. رقابت فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب پیگیری می شود و در گروه نخست این رقابت ها تیم استقلال ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برابر تیم الوحدات اردن سفارش می کند.
استقلال ایران الوحدات اردن بازنده های دو هفته ابتدایی لیگ قهرمانان آسیا در گروه A فقط با یک هدف رو در روی هم قرار می گیرند، پیروزی و کسب 3 امتیاز. جمال محمود سرمربی الوحدات اردن:
با توجه به نتایجی که استقلال گرفته بازی برای آنها هم مهم است. احترام زیادی برای بازیکنان استقلال قائل هستیم و میدونیم که این تیم بزرگی است، اما برای ما فرقی نمی کند، دنبال نتیجه هستیم و با توجه به بازیکنانی که در اختیار داریم برای کسب 3 امتیاز بازی میکنیم.
صالح هردانی بازیکن استقلال ایران:
تمرینات خوبی داشتیم این هفته، قطعا استقلال متفاوتی خواهید دید و انشالله که با حمایت هوادارمون دست پر از زمین بیرون میریم.
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ایران:
دوست داریم از مرحله گروهی صعود کنیم، به همین دلیل باید بازی رو ببریم. تیم حریف رو آنالیز کردیم، 3 بازیکن جلو دارن که سرعتی هستن و در حمله میتونن فرصت‌های زیادی ایجاد کنن.
اما استقلالی‌ها برای کسب 3 امتیاز این بازی یک امتیاز ویژه دارن. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ایران:
قدرت ما حضور هوادارانه. وقتی هواداران زیادی به ورزشگاه بیان، کار برای حریف سخت میشه. با این وجود نیاز داریم ورزشگاه پر بشه، چون این دیدار مثل یک بازی فیناله.
دیدار استقلال ایران و الوحدات اردن ساعت 19:30 دقیقه چهارشنبه 30 مهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشه. قضاوت این بازی بر عهده محمد خالد از عربستانه. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیشب هم تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه نقش جهان با گل دقیقه 82 کاوه رضایی 1-0 آخال ترکمنستان را شکست داد و اولین برد خود را در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا کسب کرد. و دور سوم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با 9 مسابقه به پایان می‌رسد و در مهم‌ترین آنها رئال مادرید با یوونتوس، بایر مونیخ با کلوب بروژ و آینتراخت فرانکفورت با لیورپول مصاف می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
رئیس موزه لوور فرانسه به دلیل سرقت مسلحانه جواهرات به ارزش 88 میلیون یورو به سنای این کشور فراخوانده شد. لارنس دکارز باید در برابر کمیسیون فرهنگی سنای این کشور توضیح بدهد. سرقت روز یک شنبه که تنها 7 دقیقه طول کشید در فرانسه طوفان سیاسی و رسانه‌ای به راه انداخت. رئیس موزه لوور از سمت خود استعفا کرد، اما وزیر فرهنگ و رئیس جمهور فرانسه با آن مخالفت کردند. موزه لوور پس از 3 روز تعطیلی امروز بازگشایی می شود. جستجو برای یافتن سارقان ادامه دارد و هنوز کسی دستگیر نشده است.
تصادف زنجیره مرگبار در اوگاندا. پلیس اوگاندا اعلام کرد در پی تصادف چندین وسیله نقلیه در یکی از بزرگراه‌های اصلی این کشور دست کم 63 نفر جان باختند. به گفته پلیس دو راننده اتوبوس که در جهت مخالف با یکدیگر حرکت می‌کردند به دنبال سبقت گرفتن از سایر خودروها بودند که از روبرو با هم برخورد کردند و عامل این تصادف زنجیره‌ای شدند.
رئیس جمهوری موقت پرو به دلیل افزایش جرم و جنایت در پایتخت این کشور 30 روز وضع اضطراری اعلام کرد. این اقدام شامل تعلیق آزادی رفت و آمد و تجمع، گشت‌زنی نیروهای مسلح و پلیس در مناطق بحرانی و ممنوعیت حمل سلاح است. در زندان‌ها نیز ملاقات با زندانیان محدود می‌شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اعتراضات علیه ناامنی و جرائم سازمان یافته سراسر پرو را فرا گرفت. آمار قتل در پرو در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته و به 575 مورد در 3 ماهه اخیر رسیده است.
پیری جمعیت اروپا را تهدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود آمار پیری و سالخوردگی در اروپا تا سال 2050 به 32% افزایش یابد. بر اساس آمارها و داده‌هایی که آژانس آمار اروپا در اوایل امسال سال 2025 منتشر کرد، نشان